صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کردیم از جمله اصولی به تعبیر ایشان که در مناسبت استصحاب و بررسی بحثش رو به استصحاب مطرح فرمودن، تعبیری است که گاهی ازش میگن اصالت و صحه فی فعل نفس در مقابل اصالت و صحه فی فعل غیر. اصالت و صحه فی فعل غیر بعد از این آورده، همون اصالت و صحه معروف، اصول اصالت و صحه معروف، اصالت و صحه فی فعل غیر. اما اصالت و صحه فی فعل نفس همون قاعده فراغ و تجاوزه. از کردیم ایشون به مناسبت اصل آوردن در اینجا آورده و در کتب مستقلن تحت عنوان قاعده فراغ و قاعده تجاوز مورد بحث قرار گرفته. در مطلبی رو که ایشون به عنوان مقدمه فرمودن مرحوم ناینی، مطلبش که این بود که آیا این قاعده فراغ و تجاوز جزء امارات یا جزء اصوله. ایشون تمایل کردن که جزء امارات باشه، به خاطر اینکه غلبه داره که انسان وقتی مشغول کار هست اون کار رو درست انجام داده. این غلبه کاشفیت داره، پس منشأ کشف داره و ظاهرا شارع هم به همین جهت تکلیم کشف کرده. این خلاصه نظر ایشان راجع به. و بحث دومی که مطرح کردن که قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب مقدمه. طبیعتا مراد از استصحاب این استصحاب به اصطلاح در تجاوز وجودشه، نمیدونه رکوع انجام داده یا نه، اصل عدمشه، چون در حال قیام که بود که رکوع انجام نداده، الان در حال سجده است، نمیدونه بعد از قیام آیا رکوع انجام داده یا نه، خب اصل عدمشه. این استصحاب عدم. و اما نسبت به قاعده تجاوز فراغ هم نمیدونه عمل صحیح بوده یا نبوده، اصل عدم صحت تا اثبات بشه. پس در هر دو استصحاب جاری میشه، اما میگن قاعده فراغ و تجاوز سلام علیکم هر دو بر استصحاب مقدمه. مرحوم نایلی میفرمان اگر بنا شده اماره باشه بچش واضحه، چون امارات بر اصول حکومت دارن. بعد متعرض این نکته شدن که اگر اصل بگیریم و اماره نگیریم آیا باز هم با هم تعارض دارن یا یکیش مقدمه. مرحوم نایلی در اینجا میفرمان که باز هم قاعده فراغ و تجاوز مقدمه. عرض کردم این نحوه تقدم در عبارات مشهور علمای ما تعابیرش تعابیر تخصیصه، مثلا لا تنقض الیقین به شک، مثلا استصحاب بکن مگر جایی که در اثناء عمل باشه و از اون جز رد شدی مثلا یا بعد از فراغ، این رو تخصیص گرفتن. اما این آقایون حکومت حساب میکنن و در نکته حکومت، البته این یک وجهه که حکومت باشه، یه وجه متعارفی هم هست اختصاص به اینجا نداره. اگر دو دلیل باشه که جوری باشه که یک دلیل در مورد دلیل دیگه آمده به حسی که اگر به این دلیل دوم عمل نشه و به دلیل اول عمل بشه این دلیل دوم لغو میشه، اینجا میگن دلیل دوم باید عمل بکنه. مثلا استصحاب کلیست همه جا هرچه حالت سابق است، اما جایی که در اثناء عمل باشه یا بعد از عمل در اینجا قاعده فراغ یا تجاوز قرار داده شده. اگر اینها نباشن و رجوع به استصحاب بشه دیگه جعل قاعده فراغ و تجاوز لغوه، یا به این تعبیر و تقریب یا اصولا قاعده فراغ و تجاوز در محل استصحاب جعل شدن. پس معناش اینه که جائل اینها رو بر استصحاب مقدم کرده، نکته استصحاب نیست. این هم یه راه دیگری است. بعد از خلاصش تعابیر دیگری است در این جهت. اونی که نکته لطیفه با قطع نظر از این نکته خب خیلی متعارف، اون نکته تخصیص هم که متعارف علما بود، این نکته هم که این در مورد اون جعل شده، این هم یک نکته عمومی است. عمده اینه که با قطع نظر از این نکته که در مورد آیا خود دلیل استصحاب و دلیل قاعده فراغ و تجاوز رو نگاه بکنیم، دلیل قاعده فراغ حاکم هست بر استصحاب، دلیل قاعده تجاوز حاکم هست یا نه، اونده اینه. و مخصوصا که این آقایان هر دو رو تعبدی میدونن، مثل آقازی حالا مرحوم نعینی که اجمالا اغلایه، یعنی لا تنقض الیقین به شک این یک تعبده، بلا قد رکعت فامزهی کماهو یک تعبد دیگریه. چجوری بین این دو تعبد جمع بکنیم؟ چه نکته داره؟ مرحوم نعینی فرمودن ولعل الوجه فی ذلک، موضوع استصحاب شک در بقاء حالت سابقه است، یعنی شک، البته مراد در اینجا از حالت سابقه در قاعده تجاوز عدم الرکوعه، دقت میکنه، شک در بقاء حالت سابقه، مرادیشون از بقاء حالت سابقه عدم الرکوعه، چون بعد از قیام شک میکنه رکوع انجام داده نه، دقت فرمودید؟ پس این عبارتو چون آزیه چیزی داره ممکنه با همدیگه نخوره، مراد نائینی از بقاء حالت سابقه به جاش بگذارین شک در رکوع. و انما و این شک در رکوع مسبب است از شک در حدوث ما یوجب و رفع الحالت سابقه، یعنی در خود رکوع، اگر یوجب و رفع، عدم رکوع نقیزش رکوع میشه. یعنی وقتی قاعده تجاوز آمد بلا قد رکعت، ببینید بلا قد رکعت، شک در این که آیا عدم رکوع برداشته شده، این مسبب است از شک در حدوث ما یوجب و رفع الحالت سابقه. این مشکل ایشان هم این کلمه رفع الحالت سابقه آوردن، این مشکل درست کرده، چون شک در رکوع هست، در عدم رو... یعنی شک داریم در عدم رکوع، و این منشأش این است که رفع این عدم که وجود رکوع میشه منشأش. و قاعده تجاوز میگه رکوع هست، پس دیگه نوبت به اون نمیرسه. ایشون حرفش اینه، حرف مرحوم نائینی به حسب ظاهر. و این سه تا قاعده مثل قاعده ید بناهن علاکه اونها من الاصول عمل، چونشون قبول نکردن ید رو اماره گرفت، و اصالت و صحفی عمل غیر که خواهد آمد از بعدیه، بعد از این اصالت و صحفی عمل غیر، یا به تعبیر من فی فعل غیر، حالا این بعد خواهد آمد. و عرض کردیم اون انصافا مثبت نیست، یعنی چیز نیست، تنزیلی نیست، یعنی محرز نیست. و قاعدت الفراغ و تجاوز انما یکون و معداها حدوث و ما یوجب و رفع الحالت سابقه، حالت سابقه عدم رکوعه، رفع عدم رکوع یعنی به رکوع، حالت سابقه عدم ملکه، ید میاد میگه مالکه، عدم ملک رو بر میداره به ملکیت، این مراد از حکومت، روشن شد؟ بر شک میکنیم در بقاء حالت سابقه، یعنی شک میکنیم در بقاء عدم رکوع. وقتی تعبد آمد گفت رکوع شده، پس دیگه این شک برداشته میشه. این خلاصه حرف مرحوم آقای نائینی. آزیا خب اشکال میکنه، چون وجود و نقیزش در رتبه واحدن، تسبب بینشون نیست، راست حق با ایشانه، مسبب سبب و شبیه همون بحثی که در مسئله زد مطرح کردیم که وجود زد مقدم است برای ترک زد آخر، یا عدم زد مقدم است برای وجود، این دوتا یا دو طرف رو قبول بکنیم. آیان در اونجا در حتما یادم شاد باشه هیچ کدومش قبول نکردن، گفتن مقدمه نیست، این همونه. و این مثال هم زدیم اونجا کراره، من الان به این ساعت دارم استقبال میکنم، این ساعت که مقابل من استقبال، وقتی استقبال این ساعت کردم استقبال این دیوار کردم، لکن نه اینکه یکیش مقدمه دیگریست، این هم من دیگه، این طور نیست که من استقبال این کردم این علت باشه برای استدبار حائط، این استقبال و استدبار این همه، هیچ فرق نمون، رتبه ندارن بینشون، تقدم و تأخر رتبی ندارن که سویت و مسویت بینشون. گفتی بیالا آزیا، مرحوم آزیا دیگه چون ایشون شوخی هم میفرمان فرمان بلا علیک، حالا قصر را خوب شد به حضرت عباس قصر شد بلا علیک، این بقاء عدم شی، این بقاء عدم شی یعنی بقاء عدم رکوع، یعنی استصحاب عدم رکوع، مع حدوث وجودی، یعنی حدوث وجود شی که رکوع باشه، اتارد لحاظ البقا، چون وجود نقیز اونه، حل هما من غیر باب نقیزین المحفوظین فی رتبت واحده، تضاد دو رتبه داره، محفوظ نقیزین رتبشون واحده است. فعین از سببیت و المسببیه، این تعبیر شما که یکی مسبب، نه این همونه، یعنی شک در عدم رکوع اگر آمد گفت رکوع هست مثل هم فرق نمی کنه. این نه این که یکیش مسبب از دیگری باشه. خب انصافش این که والا میگم اینجا خیلی میشه این برون ورزده، میخوام الاخره یک بار بشه، انصافش میشه گفت که حق با مرحوم آزیاس، این دوتا رتبه شون یکی. اما اگر مرحوم ناینی به جای این بقای حالت لحاظ میگفت، این مشکل حل میشد، این مشکل با لحاظ حل میشد، چون لحاظ حالت سابقه و لحاظ وجود این شی، اینا نقیزین نیستن، ضدینه. یه دفعه میگه شما لحاظ حالت سابقه میکنید و لحاظ رکوع، اگر لحاظ رکوع کردین لحاظ حالت سابقه نشده. ببینید این لحاظ نشدن، این رو میشه بگیم باب تسبب و سببیت، ولی اونجا هم کمی خالی از شبهه نیست، میشه گفت، اما عدم و وجود رو دیگه نمیشه گفت تسبب. لذا مرحوم آقای خدا آزیا از راه دیگری وارد میشه. این تفسیر حکومت برای اینها با مشکل روبرو شده. فل اولا فی وجه الحکومت ان یقال ان الاستصحاب ناظران الى اثبات الیقین، اثبات نه استمرار یقین باید بفرمون، خیلی بقاء الیقین فی ظرف شک بلا نظر منه الى نفی شک. استصحاب نفی شک نمیکنه، استصحاب بقاء یقینه. خوبه مرحوم آزیا اینجا با اون موافق شدن، اما ما تو تعبیر دیگری کردیم، استصحاب توسعت الیقین بناءً بقاءً تنزیلاً و تعبداً و مجازاً. توسعت الیقین یک کمی با هم موافق شدیم. بلا نظر منه الی نفی شک کما توهم و قاعدت تجاوز ناظرتون الی نفی شک فشکوکه لیسه بشه. دیروز عرض کردیم این نحوه حکومت این بین اینها متعارف، ولی چرا مرحوم آقای ناینی از این را مثل لا شکل کثیر شک، مثل همون دیگه چه فرق میکنه؟ چون اونجا داره میگه به این که، یعنی رو تصور اینا عرض میکنم نه اینکه واقعش اینطوره، در اونجا میگه من شک بین ثلاث و رب و اینطور که باید میگه لا شکل کثیر شک، اینجا میگه لا تنقض الیقین به شک، شک رو میبینه یقین رو میبینه، میگه به این یقین تو به خاطر شک دست بر ندار. وقتی یقین در اینجا چیه؟ عدم رکوع قیامه. وقتی میگه لا تنقض الیقین، اینجا در دلیل قاعده تدیمونه شک و کلیسه بشه، هیچی نیست این شک، این شک و کلیسه بشه با لا تنقض الیقین به شک، نسبتش رو نسبت حکومت میگه تو شک نداری اصلا. و انهو لیسه بشه ولو به ملاحظت الغاء احتمال خلاف، اون احتمال خلاف رو الغا بکنه، والجری علی وفق احتمال الوجود. این احتمال خلاف یعنی عدم رکوع، احتمال میده رکوع به جا نیاورده شده، نه جر بکنه بر احتمال وجود، یعنی وجود رکوع، جری او بر وجود رکوع باشه. این یک نکته. نکته دیگه، این نکته رو چون در حاشیه سابقه هم تکرار کرد، ایشون در اینجا هم دو مرتبه تکرار میکنن، بلا نظر فیه ایزن الا تطمیم کشفی، اون کاشفیت تطمیم نکرده که یسیر امارتن، لزام اماره نیست. یعنی به عبارت اخرى مرحوم آقای ناینی فرمودن یک قلبه وجودی داره، این کاشفیت داره، شارع آمده اینه اعتبار کرده تطمیم کشف میشه اماره. آزیا جوابش چی بود؟ درسته کشف داره، لکن شارع الغا کرده این کشف رو، شک رو فرض کرده، این که شک فرض کرد الغا اون مقدار کشف شد، این میشه اصل. این دیروز بودن، این هم دو مرتبه بهشون تکرار میکنه، بلا نظر فیه ایزن الا تطمیم کشفی، که چون عرض کردم در مسئله حجیت اماره و حجت مرحوم آیه آزیا با مرحوم آیه ناینی و آیه خویی هر سه مبناشون تطمیم کشف اصولا، و عده زیاد دیگه. خب برای فردی حالا من نمیخواد اسمم اینا مبناشون شاد بشه که اصلا مبنای معروف در بین نجفی ها به اصطلاح امروز ما و این مکتب ناینی و اینها، این مکتب متأخر و اصولی شیعه، مبناشون تطمیم کشف. پس یک، ادعای کشف رو ایشان قبول داره، ناینی رو ادعای کشف تأمل میکنه و نتیجه میگیره اماره است. ایشون میگه نه، کشف هست، شارع کشف او رو نگاه نکرده، اصلا الغا کرده اون مقدار کشف رو، شارع نگاه کرده، نگاه به تطمیم کرده. پس میشه اصل عملی. این یک نکته. نکته دوم این که چرا این اصل عملی بر استصحاب مقدمه. ایشون از این راه وارد شده، لا تنقض الیقین به شک، اون وقت شک و کلیسه بشه، پس تو شک نداری. اون وقت ایشون میگه مفاد دلیل استصحابم یعنی بقاء یقین، پس به یقین تو باقیه. وقتی میگه شک نداری، اون یعنی این میاد میگه تو اصلا شک نداری. پس بنابراین اون حالتی که به اصطلاح ایشون میگه جری عملی بکنه به ملاحظت الغاء احتمال خلاف، اون احتمال خلاف که رکوع انجام نداده باشه، اون رو دیگه باید ازش دست برداره و بنا بگذاره بر وجودش. جای لا تنقض الیقین به شک نیست، چون نظرش بقاء یقینه. اینجا آمده گفته اصلا شما شک نداری، این موجوده، این موجوده، پس دیگه یقین سابقه شما برداشته شده. البته آغازی هم فهمیده این بیان هم کافی نیست، این بیان هم مشکل داره، ولذا ایشون فرموده فلا محیسه و معل اغماز انزالک فلا محیسه من تقریب الاخر. اگر این راه هم نتونستیم از راه فنی درست بکنیم، از اون نکته، اون نکته هم نیست که عبارت ناینی است که من نخوندم الان میخوام. و این عبیت انزاله که کل ناینی فلا اشکال فی ان قاعده الفراغ و تجاوز وردت فی مورد الاستصحاب. این قاعده دیگه، این قاعده اینطوری میشه، فلو قدم الاستصحاب علیها تبقى القاعده بلا مورد، چون هر جایی که قاعده فراغ و تجاوز باشه استصحابه، لذا برای این که لغویت لازم نیاد و به قاعده فراغ عمل بشه میگیم برای اصحاب مقدمه. آزی هم همین راه، آخرش میگه همین راه، این آخر راهی که میری اینه. این تا اینجا خلاصه مبانی این دو بزرگوار مقدمتن. یک، قاعده فراغ و تجاوز اصل است یا اماره؟ ناینی میفهمه اماره است، چون این قلبه داره، یک حالت عرفی است که اگر انسان یک عملی را انجام میده در حین عمل ملتفت درست انجام میده، و این حالت عرفی هم در روایات تایید شده، هو حین یتوضع و اذکر منه بعد الوضوء. پس شارع این تعبیر قبول کرده، این اذکریت قبول کرده و این تطمیم کشف کرده و لذا اماره میشه. عرض کردیم مرحوم آقای خویم عقیدشون همینه و اصولا قاعده فراغ رو اقلایی میدونن که شارع همون قاعده اقلایی رو امضا کرده، ولی زایی شد نظر واقعی شد که این امضا هم به مقدار ما اندل اقلائه، و اون مقداری که ما اندل اقلاست جاییست که التفات باشه. اگر در این عمل التفات نباشه، اقلا دیگه قاعده فراغ جاری نمی کنن. مشهور علما این است که نه، توسع شارع تعبدش اوسع از ما اندل اقلا هست، اندل اقلا قید التفات هست، لکن شارع قید التفات نداره، شک و کلیسه بشه میخواد التفات باشه نباشه. این اختلاف از بین مرحوم آقای خویی و مشهور. مشهور قید التفات نیاوردن، میگن قاعده فرا و تجاوز مطلقا جاری میشه، این عمل ملتفت باشه یا نباشه. بخ آزیا، جواب آزیا اینه که درست کشف هست، لکن شارع این کشف رو الغا کرده و بنا گذاشته به این که شک دارین، شما نمیدونید، چون شک دارین و نمیدونید، شارع در اینجا وظیفه قرار داده و اون مثلا این که اون عمل رو انجام دادین، این در قاعده فرا تجاوز، چون عرض کردیم در قاعده تجاوز اصطلاحشون شک در وجوده، در باب قاعده فراغ شکشون در صحت موجوده نه در وجود. یه دفعه شک در وجود رکوع، یه دفعه در صحت عملی که از شما صادر شد، فرق بین قاعده فراغ و تجاوز. این خلاصه حرف آقای نایمی. و اما
با وجود نصوص چطوریش هم میگه شارع این کشف رو الغا کرده؟ با بودن این نصوص که نشان میده شارع امضا کرده، چطوریش هم منکر اینه دیگه الغا کرده؟
نه دیگه، شارع الغا کرده یعنی شارع نمیده رو کاشفیت حساب بکنه، شارع همه تشککه لیسه بشه. به این شک دارین، شکتون نیچی فرض جهل میکنه، میخواد بگه جهل شما چیزی نیست، این شک شما هیچی نیست. این خلاصه کلام مرحوم آزیا و ناینی. و اما وجه تقدم قاعده فراغ بر استصحاب عرض کردیم، یک قول تخصیصه، یه قول این همین نکته ایست که الان عرض کردیم، حکومت به این معنا، یعنی تخصیص هم به این معنا که اگر به قاعده فراغ عمل نکنیم دیگه مورد نداره باد، یعنی استصحاب، چون تمام موارد قاعده فراغ استصحاب هست. و یا نکته ای که مرحوم نایی نقل کردن و بعدم آزیا نکته دیگه فرمودن، این خلاصه بحثی که در این دو صفحه این دو بزرگوار فرمودن، آیا اینها قابل قبول هست یا نه؟ عرض کنم خدمتتون که مطلب اول این که قاعده فراغ و تجاوز یک جهت کشف داره. ببینید من معتقدم یه مقدار اینجا هم مرحوم آزیا هم مرحوم نایی، چون اون ریزکاری های اساسی به ذهن ما در اصول عملیه خیلی واقعا ریزکاری های خاص خودش داره، روشن نشده این حرفیش آمده. ببینید امارات درش کشف هست با قول آیون، ما امارات رو به عنوان کشف نگاه نگردیم، به عنوان تعامل با حد الواقع که شما رو به واقع برسون. نکته اساسی در امارات اینه. در اصول
چه فرق بین همین هم؟ چه فرقی بینه
هم از که حد
واقعی
یا کشف؟ کشف چون طریقیت داره، نکته واقعه، کاری به عنوان کشف نیه، چون واقعه میبینه، لذا اگر این کاشف خراب بود یا خلل داشت باید شما دنبال واقعه به. اما در باب اصول فرض بر جهل به واقعه، اصلا در باب اصول و لذا در اصول عملیه جهل یا شک موضوعه، اصلا موضوعش جهل به واقع. اصلا وقتی اصل قرار میده جاییست که شما واقع نمیدونی، اونجا براتون اصل قرار میده. این یه نکته رو در نظر بگیریم. اون وقت واقع و رسیدن به واقع یا به تعبیر آقایون کشف، این در حقیقت دو جوره. من به نظر من این منشأ اشکال این شده، یه دفعه شما به خود واقع میرسین، یه دفعه شما یه عنوانی میارین از اون عنوان میخواید واقعه کشف بکنید. این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. این که شما به واقعه برسید، مثل که بیانه بیاد بگه این ملک دیگری، این قصب، شما در اینجا بیانه رو نگاه نمیکنید، حیثیت اون این کنما کلام بیانه رو شما به این عنوان نگاه میکنید که این طریق است به واقعه، این واقعه شما دارین میبینید. بیانه معناش اینه، معنای بیانه اصولا این نیست که شما مثلا بگین آقا این قصب به لحاظ خبر بیان، به لحاظ شهادت عدل. ولذا ما عرض کردیم در باب امارات لحاظ نیست، حیثیت نیست، در باب امارات وصول به واقع، لحاظ نداره، حیثیت نداره. اما یک نحوه دیگه کشف هست، ظاهرش کشفه اما نه به عنوان واقع، میاد یک عنوان میده از طبق اون عنوان واقع رو براتون تطبیق میکنه، مثل همین قلبه که ایشون گفت. ببینید دقت بکنید، اگر غالبا انسان کارهایی که انجام میده در حین عمل ملتفت باشه کارش درسته، ببینید غالبا اینطوره. شما میاد میگید من نمازی که خوندم حالا بعد از فراغ یا در سجده شک در رکوع کردم، من این رکوع رو انجام دادم، چون غالبا وقتی انسان مأمور به یک اجزاییه، دقت کنید، وقتی مأمور به یک اجزاست و یک تسلسلی داره، رسید به جزء پنجم عادتا جزء چهارم انجام داده، اینطوری طبیعتش، عادتا غالبا. خوب دقت کنید، ملتفتشون شما خواهد ارز کنم، یعنی شما میگید این شخص داره نماز میخونه، میدونه نماز اولش مثلا تکبیره، بعد حمد و قال و الله است، بعد رکوعه، بعد سجوده، و این در فکر اطاعت مولا هم بوده، نمیخواسته بازی بکنه، نمیخواسته ورزش بکنه، میخواسته نماز بکنه. ببین تکبیر و رکوع و سجود رو به ذهنه، ولذا آقایان دارن که اگر الان در سجود شک در رکوع میکنه، لکن در این حال هم اصلا شک در اصل نماز میکنه، اصلا مشغول نماز شد یا نه، اصلا این وارد نماز شد کلام به سجود رسیده، اصلا شک در بود، یا شاید داره سجده میکنه، سجده شکر میکنه، اصلا شک در اصل ورودش، اونجا قاعده تجاوز جاری نمیشه که. این قاعده تجاوز نکتش اینه که عملی رو که روشن شد، این عمل یک عنوان خاص داره، یعنی این عمل دارای اجزاء معینیه، این اجزاء هم جا دارن، یعنی یک رابطه ای دارن، مثل سلسله، مثل دانه، مثل نخ تسبیح، اینا رو به هم وصل میکنه، این عمل یک ترتیب داره، این ترتیب رو الان رسیده به جزء چهارم، شک میکنه به در جزء سوم. بله این متعارف عقلا این هست، این ببینید این حالت رو که نگاه میکنه میگه بله من رکوع جزء سوم انجام دادم، غالبا اینطوره. این بحث اینه آیا این کشف هست یا نه، اصلا ناینه این غلبه رو کشف گرفت. مرحوم آزیا گفت شاره این القاء کشف کرد، و اگه شک کردی در رکوع القاء کشف، تفسیر بنده حساب و تفسیر که این کشف خودش کشف واقعی نیست، وقتی شما از راه یک عنوان میخواین کشف بکنید کشف حیثیتیه، من حیث این که شما در یک عمل هستید، از این جهت نگاه میکنه، و الا اگر فرض کردیم ربطی نداره، من اینجا نشستم نمیدونم آیا مثلا فلان مطلب نامر نوشتم یا نه، بگم اصل به اینکه نامر نوشتم، خب چه ربطی به نامر نوشتن نشستن من هست؟ این یک چیزی نیست که اگر من در یک عملی که قبل از این عمل به طور عادی انجام میدادم، خب طبیعتا انسان صبح بلند میشه میره فرض کن وضو میگیره نماز میخونه، یک چیزی که بینشون تسلسل نیست، ترابط نیست، این چه کشفی هست؟ این کشفی ما داریم، غلبه داریم ما، من خود دقت کردم روشن شد منشأ این غلبه اینه، ایشون درست غلبه میگه، راستم هست، لکن منشأش اینه که عقلا میان میگن شما یه عملی دارین، وارد اون عمل هم قطعا شدین، حواستون هم بوده که اون انجام بدین، یک جزئی سومش محل کلام، فعلا تو جزء چهارمی، خب دقت کن این مجموعه صورت ذهنی رو که پهلو هم میذارید میشه بلا قدره کرد، این مجموعه، وقت کشفی که از مجموعه میاد این کشف حقیقی نیست، این کشف حیثیتیه، امارات حیثیت نداره، خب یه دمیزا اصله نه ابدا،
القا کرد اشاره،
شما نگاه که میکنید اصلا
واقع همین نیست،
نه ببینید لذا کلام و لذا مثلا در قاضی اینجور نیست، قاضی موضوعیت داره، بیانه موضوعیت نداره، ولذا اون شبهه‌ای رو که ما عرض کردیم که اگر بیانه مفید وثوق و اطمینان نباشه، یعنی جعل حجیت برای چیزی که شأنش طریقیت صرف مشکله، واقعا ولذا ما عرض کردیم چون اجماع قائم است کل علمای اسلام که بیانه در موضوعات خارج حجته، ولی خب جای شبه هست دیگه، خب فهم میکنه بیانه غیر بیانه، چرا؟ چون شأن بیانه حیثیتی نیست، شأن قاضی چرا حیثیتیه؟ موضوعیه، اما شأن بیانه حیثیتی نیست، چون شأن بیانه حیثیتی، مثلا اقرار، اقرار کاشفه، وقتی میگی ملکی کاشفه، لکن شأنش کاشفیت لازمه، متعدی نیست، ولذا اقرار در حق خودش نافذه، در حق دیگران نافذ نیست، اقرار رو دقت این نکته، خیلی من معتقدم که این نکته ظرافت این نکته روش کار نشده، غلبه هست، اما غلبه کجاست؟ نه در هر جایی که شما در یک فعل سابق شک کردین بنا به وجودش بود، چین چیزی نیستم چه غلبه ای ما نداره، اون غلبه ای که در سیره عقلا هست اینه، درسته این مطلب، جایی است که یک مجموعه است، یک مجموعه است، ترتیب داره، ولی اگه ترتیبم نبود باز کشف نمی‌کردید، شما اجزاء سابق هم میدین تو اون عمل وارد شدین، اجزاء سابق هم انجام دادین، جزء یک و دو هم انجام دادین، سهش مشکوکه، چهارم هم دارین انجام میدین. دقت کنین اینجا میاد میگه بلا قدر کرد، وقتی اینجا به رکوع از کجا رسید؟ از اون هیئت مجموع، از این که قبل انجام دادیم، از این که بعدی رو انجام دادیم، داریم بعدی رو انجام میدیم. پس این میاد رکوع رو که مشکوکه در این ها، شما میگیم در این حالت غلبه پیش و عقلا به نزد که انجام راست هم هست، درست هم هست، لیکن مهم تفسیر ما اندل عقلا هست. ما معتقدیم این کشفی که در اینجاست خلاصش یک کشف ابدایی است نه ادراکی. در مثل بیانه کشف ادراکی است، قاعدیت هم همینطور، مشکل قاعدیت هم همین بود. شما در قاعدیت تصرف میبینید، این تصرف غالبا میخوره به ملکیت غالبا، لیکن تصرف یعنی ملکیتی که از ناحیه تصرفه. این غیر از این که ببینید شخصی رفت مثلا هیزم از کوه کند و آورد، اونجا خود ملکیتی میبینید، یا بیانه شهادت بده اونجا دیگه دقت کنید نکته چی شد. اون نکته اساسی این است که اون کشف رو لحاظ آقا زیا میگه این الغا کرده این کشف رو. حالا نکته روشن شد، چون ابداعی قابل الغاه، یعنی آقا زیا نمیدونه نکته چرا ابداع الغا کرده، چون این کشف کشف ابداعی قابل الغاه، اما کشف ادراکی قابل الغا نیست. که دو نفر آمدن گفتن این قصبه، این که قابل الغا نیست، اما بیاد بگه نه من حرف آزیا درسته انصافا، ایشون هم تنبه خوب پیدا که بهتر از من اونا اینی، اما باز به نظر من تحلیل دقیقی رو نتونستن ارائه بدن. اینی که ایشون آمده گفته غلبه درست، این غلبه درست، لکه شما از راه غلبه اثبات وجود رو که اون کنید، دقت کنید این غلبه‌ای که هست مال مطلق عمل نیست، در جای این غلبه هست که قبلش و بعدش و هیئت ترکیبیش در نظر میگیره، اینجا میاد میگه کشف. پس این کشف شد حیثیتی، کشف حیثیتی اصوله امارات دید. اینی که آقا زیا میگه شارع الغا کرده درسته، چون کشف حیثیتی قابل الغا، ابداعی کشف ممکن، کشف ابداعی قابل الغا، ولذا در جایی که رابطه نیست مجموع نیست اونجا از این غلبه وجود نداره. پس که شما از تو راه که آمدین احتمال میدین مثلا توی راه مثلا جایی ماشین رد شده پول عوارض دادی یا نه، میگید بنا میگذارم که دادم، چه نکته ای داره؟ مگر یک نکته ای باشه که شما حتما از این راه آمدین قاعدتا حتما باید پول بدین، اگر دادین رد این مجموعه مقدمات رو پلو هم بگذارید تا نتیجه بگیره انجام شده، اگر اون مجموعه مقدمات نگذارید اثبات انجام نمی کنه. اما در باب بیانه شما مقدمات رو هم نمیگذارید، گفت آقای نجی قصب قصب تا اون شد بدون باسد. این میشه من اسمی نگذاشتم کشف ادراکی در مقابل کشف ابداعی، یا همون تعبیر اول ما کشف تام، کشف یعنی نکته‌ای نمیخواد، و کشف حیثیتی یعنی میاد یک عمل در نظر میگیره، شما از این عمل فارغ شدین، میگه غالبا این طوره که وقتی شما عمل رو انجام میدین در حین عمل بیشتر ملتفتین، درست هم هست، میخوام بگم این غلبه نیست، دقت بکنید، نمیخوام بگم این غلبه نیست، این غلبه هست، لکن این غلبه کشفش چیه؟ تأمل بکنید سر این که آزیا میاد میگه اصل عملیست، با این که این کشف هست راهش اون گرفته، ما به نظر ما چون کشفش حیثیتیه، کشف حیثیت نمیشه اصل عملی، خیلی هم واضحه، یعنی فرمولی که داریم کاملا واضحه. و طبیعتاً چون درش کشف هست میشه اصل محرز، اگر درش فقط جری عملی بود میشه اصل غیر محرز، اما چون کشف هست به اصطلاح ایشان و کشف شأنش نظر به واقع، ولذا حرف مرحوم آقای ناینی هم خوب حرفیه، اصولا در اصول محرزه انکشاف هست کشف نیست. ای کاش مرحوم ناینی این مطلب اینجا میگفت.
استاد ببرد اینجایی که شما میفرمایید که کشف ابداعیه بیان علل قاعده با این بیان کشف ادراکی ما رو بیشتر به واقع برسونه تا کشف ادراکی.
اصلا کشف نه اینکه برسونه، کشف کارش رسوندن نیست، کشف کارش ارائه واقعه، اون کار به وسیله رسوندن نیست. لذا فقط طریقی موضوعی نیست که وسیله باشه. دقت بکنید، ولذا ای کاش مرحوم ناینی به جای کلمه میگفت قلب کشف میاره، میگفت انکشاف بالواقع، اگر گفت بود مشکل حل بود.
ما از بیرون که میفهمیم فهم عرفی اتفاقا میگیم وقتی یک کاری مقدماتش انجام شده خب این اتفاقا بیشتر ما رو به واقع میرسونه تا
به واقع میرسونه، لکه از دید کل نگاه کردیم، یعنی یه مقدماتی رو نگاه کردیم اونو دیدیم، اون مقدمات این عمل رابطه داره، من وارد عمل شدم، جزء قبلی رو انجام دادم، جد ببینید این مجموعه رو شما میگذارید پیش هم، میگید پس من رکوع انجام دقت کردیم، پس میشه کشف حیثیتی.
القا
و
ابدا یعنی چی اینجا؟ ما داریم
عرض میکنیم
از بیرون که نگاه
میکنیم. القا نه، ببینید القا مراد مرحوم آمازیا میگه شعر گفته شک فشککته، پس تا گفت شک یعنی کشف شما نگاه نکرد. آمازیا از این راه وارد میشه. من میگم به همون حرفی که ما سابقا نقل کردیم از مرحوم ناینی، حتما یادتون هست، ایشون میفرمایند در یقین چهار خصلت هست، یکی این که صفت خاصیه، دو این که کاشف از واقع، کشفیت داره، کاشفیت داره، سه انکشاف الواقع به، چهار جری عملی. و در امارات معتبر سه جهت هست، اون صفت که نیست چون حالت یقین نیست، یکی کاشفیت عن واقع است، یکی انکشاف الواقع، یکی هم جری عملی. و در اصول محرزه دو تا هست، چون اصول اصل عملی است، اون صفتیت نداره، کاشفیت اما انکشاف الواقع، انکشاف الواقع. و در اصول غیر محرز فقط جری عملی. این حرف ما از ناینی نقل کردیم، عرض کردیم چند بارم عرض کردم، یک شبیه این با سه حالتش در کلمات آقای خویی در یک جای از اصول آمده، البته خودشون گفتن نه از ناینی، من این مطلب رو از آقای بجرندی از ناینی نقل می‌کنم، عرض می‌کنم توی کتابات خود فواید الاصول هم ندیدم، ولی غیر از توی یادم میاد توی نوشته‌های منتهی هم ندیدم توی حرفای مرحوم آقای بجرندی که چاپ کردن، قواعد احاطه بشن اون تو منتها نایدم جو مزان نش نگاه کردم، اما این مطلب رو ازشون شفاهن شنیدم از مرحوم آقای بجرندی نقل از ناینی. حالا اگر ناینی به اینجا میگفت غلبه کشف میاره، بگید غلبه انکشاف الواقع، حرف درست بود. یعنی شما در این غلبه میبینین رکوع انجام شده، ببینید نه کاشف بر رکوع دارین، این حالات رو پهلو هم بگذارید وقتی میشه اصل محرز. اگه ناینی اون مبنا رو اگه فرموده بودن در حتما گفتن دیگه، حالا آقای بجرندی که از خودشون در نمی آوردن. اگر یعنی خلاصه حرف من اگه بخوایم با حرف ناینی، پس ناینی اگر بخوایم رو حرف ناینی رحمه الله، خودشون نفرمودن ها، من عرض میکنم، اگر ایشون میگفتن غلبه انکشاف الواقع میاره نه کاشف از واقع، این حرف خوبی بود، و انکشاف واقع خصائص اصل محرزه. یعنی ایشون میخواد بگه اصل نه جری عملی نیست، راست میگه در باب قاعده تجاوز اصل عملی، اصل مهر غیر محرز نیست، در ید اصل غیر محرز نیست، این نیست که فقط شما جری عملی بکنید، در مثلیت ملکیت میبینید، در مثلیت این نیست که فقط جری عمل، این حرف درسته. پس خلاصه بحث این شد، این خلاصه ای که من بحث میخوام بکنم، جناب قاعده فراغ و تجاوز و قاعده ید اینا جزء اصول محرزه هستن. بله اصال تا صحیفی فعل غیر جزء اصول محرزه نیست، الانشون قبول کردن هست، بنده قبول انشاءالله بعد عرض خواهیم کرد که قاعده اصالت و صحیفی فعل الغیر این جزو اصول محرزه نیست. پس این راجع به امر اول که آیا اماره است یا اصل، و اون روایت حبهین توزه روایت واحده هم بیشتر نیست، و با قول آقایم تازه فکر میکنم ابن اوکیل باشه جزو موثقات، حالا آقایم که ادهی هم که موثقات عمل نمی کردن از اصحاب ما، و غیر از اون جهت هم انصافا لسانش لسان حکمت است و لسان علت نیست، ادات علت هم نداره، یک نوع تقریبه. لذا ما عرض کردیم یک مطلبی گاهی تقریبه، این به حکمت میخوره، یک مطلبی تعلیله، این به علت میخوره. و صلی الله علی محمد و آله.